الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این هست که این جواز اکل ماره از ثمره آیا حق است یا حکم است. این بحث حق و حکم رو آقایون در عمدتاً در بحث بیع، در همون اوائل بیع، در ذیل فرمایش مرحوم شیخ انصاری در تعریف بیع به تناسب وارد بحثایی در مورد فرق حق و ملک، حق و حکم و امثال اینها شدن و مفصل به اینها پرداختن. مرحوم آقای خویی بین تو مصباح‌ال تو کتاب‌های مختلفی که شرح مکاسب ایشون هست، تو مصباح‌ال فقاهت، تو تنقیح، تو محاضرات، تو همه‌شون فرق بین حق و حکم رو میگه. اینا فرق ماهوی ندارند و اینا ممکنه مثلا احکامشون فرق داشته باشه ولی فرق ماهوی ندارند. البته خیلی به نظر من مهم نیست که ما فرق بین حق و حکم رو فرق ماهوی بدانیم، فرق ماهوی ندانیم. نمیدونم، بعضی چیزهای لفظی که تو این بحث وجود داره خیلی بهش پرداختنش مهم نیست. مثل مرحوم امام تو کتاب بیعشون در مورد بعضی از موارد میگن اینا حق نیست، اینا اعتبارات مستقله هستن، امثال اینا حق با یک معنای خاصی براش قائل هستن. ملاحظه بفرمایید، من فکر میکنم یه مقدار باید از الفاظ و بحثای لفظی و بحثای اصطلاحی عبور کنیم، یه مقداری بحثاش رو محتوایی کنیم. بعضی از تفاوت‌های تعبیری که بین این بزرگان دیده میشه به نظر میرسه خیلی تفاوت محتوایی نباشه، یه مقدار تفاوت لفظی باشه. حالا توضیح میدم. مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم آقای ناینی در یه بحث دیگه‌ای این تفاوت بین حق و حکم رو مطرح کردن و اونجا دست شما درد نکنه. اون در بحث این که آیا در نکاح مثلا میشه خیار جعل کرد، جعل خیار، در اصلا قراردادها جعل خیار جایز هست یا جایز نیست. تو اون بحث گفتن لزوم گاهی اوقات لزوم حقیه، گاهی اوقات لزوم حکمیه. اگر لزوم حقی باشه جعل خیار صحیحه، ولی اگر لزوم حکمی باشه جعل خیار صحیح نیست. خب یه همچی تفاوتی رو اونجا گذاشتن و به تناسب خیلی از بحثای تفاوت بین حق و حکم رو در ذیل این بحث آوردن. حالا من آدرس این موارد اونده. یه سری موارد هست تو اول کتاب مکاسب و اینا، من آدرسشو نمیدم، اون راحت پیدا کردنش. تمام کتابهایی که بیع دارن همون اولی که شیخ تعریف بیع رو میکنه در ذیل اون به تناسب بحث حق و حکم رو مطرح کردم. بعضی هم رساله های مستقلی در فرق بین حق و حکم نوشتن. مرحوم اصفهانی رساله داره در فرق بین حق و حکم، اونا تقریبا خیلی دشوار نیست پیدا کردنش. ولی من حالا آدرس موارد رو میخوام بدم که در مورد همین بحث لزوم گفتن. لزوم دو قسم داریم، لزوم حقی و حکمی. این آدرساش رو ملاحظه بفرمایید. المکاسب و البیع للمیرزا ناینی جلد یک صفحه 225 تا 230 و همچنین صفحه 262 و 264 بنیت الطالب جلد 1 صفحه 64، جلد 2 صفحه 40 و 62، نهج الفقاهه صفحه 51، القواعد الفقهیه برای مرحوم میرحسن بجنوردی جلد 5 صفحه 21 و 196، جامع المدارک جلد 3 صفحه 72 و 153، مبانی العروه الوثقی جلد 2 صفحه 272، المستند فی شرح العروه مال مرحوم خویی کتاب اجاره صفحه 112، مصباح الفقاهه جلد 6 صفحه 202، جلد 7 صفحه 409. این آدرس ها رو که من میدم از چاپی است که تو جامع الفقه هست، توی همین مثلا مصباح الفقاهه چند تا چاپ داره الان یادم نیست اون چه چاپی تو جامع الفقه اون رو قرار دادن. به هر حال اون آدرس من از چاپی است که تو جامع الفقه نور هست. موسوعه الامام الخویی جلد 23 صفحه 76، جلد 30 صفحه 108، جلد 31 صفحه 513، فقه الصادق علیه السلام جلد 15 صفحه 263، جلد 17 صفحه 124 و 289، منهاج الفقاهه جلد 3 صفحه 103، جلد 5 صفحه 337 و 391، جلد 6 صفحه 353. همچنین در یه سری جاهای دیگه هم این بحث لزوم دو قسم حقی و حکمی نیست، ولی بازم فرق بین حقی و حکمی رو مطرح کردن. اینا رو ملاحظه بفرمایید. حاشیه مکاسب مرحوم ایروانی جلد 2 صفحه 28، حاشیه مرحوم مظفر بر مکاسب جلد 2 صفحه 33، مبانی العروه الوثقی جلد 1 صفحه 102، مصباح الفقاهه جلد 7 صفحه 38، موسوعه الامام الخویی جلد 23 صفحه 76، جلد 31 صفحه 75، فقه العقود جلد 1 صفحه 137، مبانی منهاج الصالحین جلد 8 صفحه 3، فقه الصادق علیه السلام جلد 15 صفحه 275، منهاج الفقاهه جلد 3 صفحه 119. تو این بحث این که لزوم دو قسم داریم، مرحوم ناینی یه جا عبارتی دارن که این عبارت رو حاجاها تو نکاح به تناسبی مفصل وارد بحث شدن و مورد بحث قرار دادن. عبارتشون این هست: کل لزوم نشأ من اوفو بالعقود فهو حقی، و کل ما نشأ من لزوم نفس العنوان فهو حکمی. در منیت الطالب جلد 2 صفحه 56 این ضابطه ذکر شده، که این ضابطه تو کلام حاجاها توی جلد 10 نکاح درس شماره 384 و 385 و 387 و 388 بحث شده و مورد مناقشه قرار گرفته. البته مناقشات ایشون بیشتر محورش محوری نیست که برای بحث ما سودمند باشه، بیشتر تفسیر عفو العقود، تفسیر این عفو العقود معناش چیه و یه بحثایی است که ما الان وارد اون مناقشات نمیخوایم بشیم. همچنین در جاهای دیگه کتاب نکاح حاج آقا این بحث اشاره شده، جلد 1 صفحه 66، جلد 8 صفحه 26038 و 26050. اون دست شماره 384 هم که گفتم، جلد 10 صفحه 3584 تا 3614 است، جلد 19 صفحه 6085 هست. اصل قضیه به نظر میرسه که ما به جای اینکه بحث ها رو به بحث های لفظی به متوقف کنیم، ببینیم آثاری که حق داره و آثاری که حکم داره، یکی یکی اون آثار رو مورد بررسی قرار بدیم که چجوری میشه تشخیص داد که در یک موردی که جواز وجود داره، جواز این آثار رو داره یا نداره. ببینید میگن که حق چند تا خاصیت داره، ولو در بعضی موارد میگن حق قابلیت اسقاط داره، یک. دو، قابلیت نقل داره. سه، قابلیت انتقال داره. انتقال قهری یعنی با ارث میتونه منتقل بشه. ما در واقع در مورد هر بحثی که یک چیزی که جایز هست این بحث رو باید بگیم، آیا این جواز رو من یجوز له میتواند اثبات کند یا نمیتواند اثبات کند، من یجوز له میتواند نقل بدهد یا نمیتواند نقل بدهد، از من یجوز له قهرن به دیگری منتقل میشود یا نمیشود. حالا اسمشون حق میخواییم بذاریم، اسمشون حکم میخواییم بذاریم، اسمشون خیلی درگیر اسامی نباشیم بهتر هست، چون میگم یه سری از این بحثا که چیز هست میگه اسمش حقه اسمش حکم امثال اینها اینا خیلی مهم نیست. نه چون لفظ حق در روایات که وارد نشده که ما بخواییم بررسی کنیم کلمه حق کجا هست، این آثار اصطلاحی برای حق تو کلمات فقها ها وارد شده. اینکه حالا فقها ها مرادشون از حق چیه اونم خیلی مهم نیست، عمده مهم این است که اون احکامی که برای حق بار شده اون احکام رو در هر مورد ببینیم ضابطه تشخیصش چیه، در مواردی که شک کردیم ضابطه چیه. خب البته اینا رو بحث کرده ها که ضابطه چیه و امثال اینها، ولی میخوام عرض بکنم که اصل مطلب کلی این هست که آیا یک ضابطه اثباتی، یک روش برای شناخت این که در جایی که ما شک میکنیم که یک جوازی قابلیت اسقاط داره یا نداره، یک جوازی قابلیت نقل داره یا نداره، یک جوازی قابلیت انتقال قهری داره یا نداره، یه ضابطه اثباتی چه شکلیه؟ یک. دوم، اگر شک کردیم اصل عملی چی اقتضا میکنه. این دو مرحله بحث رو مناسب عمدتاً محور بحث ها این باشه. من به نظرم رسید که از جاهایی که خوب بحث رو میتونه محوریت داشته باشه برای این بحث، آقای حائری در فقه العقود هست. ایشون در فقه العقود این بحث رو مفصل وارد شدن و به بحث حق و حکم و ملک و اینا رو مفصل بحث کردن. حالا من از اون جایی که وارد بحث حق و حکم میشوند بعضی از نکات بحث ایشون رو اشاره میکنم، وارد تفصیلش نمیشم. بعضی نکات قابل توجهی داره که اونا رو به عنوان یک ضابطه های اثباتی که ایشون میخوان بدن، اون ضابطه های اثباتی رو دارن. من فرصت نکردم مطالب حاج آقا رو کامل نگاه کنم، تو ذهنم بعضی ضوابط اثباتی تو کلمات حاج آقا هست، اگه پیدا کردم اون رو هم خدمت شما عرض میکنم که حاج آقا ضابطه اثباتی حق و حکم رو چه میدانند. و یه نکاتی تو ذهنم هست در مورد بیانات حاج آقا، ولی دلم میخواست خود کلام ایشون رو مستقیم پیدا کنم که مستقیم آدرس بدم، نه بر اساس حافظه، شاید خطای حافظه داشته باشم. عرض کنم خدمت شما، حالا من یک یه مقداری تقسیم بندی حق و حکم رو که هست یه مقدار بیشتر تقسیم بندیش رو عرض بکنم. این که حق قابلیت اسقاط داره، گاهی اوقات ذاتن من له الحق میتواند اون حق رو اسقاط کنه، یه جوری هست. یه موقعی این اسقاط یعنی اصل این حق در یک معامله ایجاد شده، معامله طرفینی. این معامله طرفینی برای من له الحق حق اسقاط ما قرار داده باشیم، یعنی ما یک خیاری برای یک نفر هست و این خیار رو خود من له الخیار میتونه اسقاط کنه، این یه جور، یعنی اون خیار مجعول صلاحیت اسقاط داره. یه موقعی هست به تقایل یک حقی میتواند اسقاط شود، دو طرف معامله، یعنی دو نفر میتوانند این حق رو اسقاط کنند. یعنی اسقاط گاهی اوقات در معاملات هست، معاملات هم دو نفر با همدیگه باید توافق کنن تا اون اسقاط صورت بگیره، گاهی اوقات یک نفر کافی هست، گاهی اوقات در غیر معاملات هست که اون همه اینها چیزهایی هست که حقی هست که اسقاط میشه. بله؟ فرض کنید که حالا اینجوری تعبیر بند حالا اینو داشته باشید، من بعدا یک کمی به نظرم باید ترتیبش رو به هم بزنم، بعدا عرض میکنم. خب اون قابلیت حق برای نقل هم میگن گاهی اوقات قابلیت نقل داره بلا عوض، گاهی اوقات قابلیت نقل داره بلا عوضن. مثلا میگن که عرض کنم خدمت شما مثالی که تو کلام آقای حائری برای اینها زده شده، میگن حق قسم، اینجوری تعبیر کردن که زن میتواند حق خودش رو به حوش منتقل کنه ولی پول نمیتونه در مقابلش بگیره. از آقای حائری تو حاشیه اشاره میکنن که وجه این که پول نمیتونه بگیره برام روشن نیست، ولی مرحوم ناینی اینجوری تقسیم بندی کردن که حق قسم حق قابل نقل بلا عوضن هست در مقابل حق تهجیر که حق قابل نقل هست و پول هم میتونه انسان در مقابلش بگیره. این یه اون چیزی که قابلیت نقل داره یه تقسیم بندی دیگری هم داره. یه موقعی قابلیت نقل داره به هر کسی، گاهی قد قابلیت نقل داره به یک شخص خاصی. میگه اون چیزی که قابلیت نقل به هر کسی داره اون مثل حق تهجیره که میشه به هر کسی خواست اون حق رو انسان واگذار کنه. یکی هم حق، اما اونی که فقط به یک شخص خاص میشه این حق واگذار بشه حق قسم هست، همخوابگی، که اون رو فقط میشه به اصطلاح حبو واگذار کرده. اینجا یک بحث خیلی خوبی مرحوم امام دارن که آقای حائری هم نقل کرده و پذیرفته به درستی، اون اینه که یه اشتباه اینجا رخ داده، یک اشتباه بین این که حالا به تعبیر من مصب به حق کیه، یک بین این که من له الحق، این که ما میگیم حق همخوابگی به همه اشخاص میشه واگذار کرد، یعنی من له الحقش میتونه همه اشخاص باشن، ولی معناش این نیست که همه اشخاص بتوانند همخوابه بشن. دو بحثه، این دو تا قاطی شده. یه بحث این هست که چه کسی میتواند همخوابه شود. همخوابه خب باید حبو باشه، باید همسر باشه، اما چه کسی این اختیار رو داره؟ ممکنه ما این اختیار همخوابگی رو به یک شخص ثالثی واگذار کنیم، او تعیین کنه که امشب شوهر بشه کی باشه، او تعیین کنه، ولی تعیین کنه یعنی اختیاردار شوهره، ولی اختیار چی رو داره؟ اختیار همخوابگی ابو رو. یکی مصب به حقه که اون همخوابگی ابوه، یکی من له الاختیار هست، من له الحق هست. این دوتا با هم دیگه قاطی شده و مطلب درستی هم هست. این دوتا رو این بحث کاملا قاطی کردن و این مفصلشون این رو از مرحوم امام نقل میکنند و تو خیلی از این بحث این خلط مسئله بحث رو تغییر داده.
شوهر بگی که تو تعیین کن من،
نه شوهر بگی که مثلا به اصطلاح امام جماعت معلمون تعیین کنه که کی امشب بگی. بله حالا حالا از شوخی گذشته، ما در مثلا حرم سراهایی که شاهان داشتن خیلی وقتا یک خواجه سراهایی بودن که اون خواجه سراها اونها مثلا تعیین میکردن که امشب مثلا شاه با کی باشه، امثال اینها. حالا خود اون زنها اختیار رو واگذار کنن به یه کس خاصی که اون برای که دعواشون نشه اختیارش رو واگذار کنن به یه نفری، بگن شما اختیار دارید که تعیین کنید که ما کی مثلا این حق قصد در مورد ما وجود داشته باشه، مانعی نداره. ولی خب این دوتا عرض کردم خلط شده بین من له الحق و مسب به حق، من یکون و مسب الحق، این دوتا با هم دیگه قاطی شده. خب علاوه ای تقدیر عمده بحث این هست که عرض کردم در اون دو محور باید بحث بکنیم. این محور این که این اسقاط نقل و انتقال قهری بالارث چه ضابطه‌ای وجود داره، چه ضابطه اوغلایی، اصلا نحوه تشخیص اینها چه شکلیه. مرحوم آقای صدر بنابر نقلی که آقای حائری می‌فرمایند، ایشون می‌فرمایند که به سه شکل ممکنه ما، حالا یه نکته اول بگم، من آقای صدر حق رو قوامش رو به قابلیت اسقاط میداند و بحث رو در مورد قابلیت اسقاط دنبال میکنه. ما از که این متوجه به بحثی که گفتیم نمیخواییم کلمه حق رو اینجا تکرار کنیم، ما میخواییم بگیم یک شیئی اگر بخواییم تشخیص بدیم قابلیت اسقاط دارد یا قابلیت اسقاط ندارد باید چه کار بکنیم. حالا اسمشو حق میذارید، مقوم حق میذارید، نمیذارید، از چیزهای لفظی بذارید خارج بشید. اینی که من کلام شهید صدر رو در قالب این مطرح میکنم که ایشون میفرمایند برای اینکه ما بفهمیم قابلیت اسقاط در چه مواردی وجود دارد سه تا مسیر ممکنه باشه. یه مسئله اینه که ما شرع مراجعه کنیم، همه موارد قابلیت اسقاط رو فهرست کنیم، ازش یک کلیات در بیاریم، یک ضابطه در بیاریم، امثال اینها. ایشون میگه این خیلی در مقام استنباط به درد نمیخوره، فقط همون مواردی رو که قابلیت چیز رو به دست آوردید اون موارد کارساز هست. بله، جهت تنظیم تعلیم درست خوبه، یک ضابطه براش معین میکنن، این ضابطه باعث میشه افراد بهتر موارد جائز الاسقاط رو از موارد غیر جائز الاسقاط جدا کنن، جنبه تعلیمی و تدوینی خوبه ولی نه جنبه استنباطی، چون نکته جدیدی بر ما نمیاره. نه 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 نه، بحث استقرار نیست، بحث اینکه خود اون موارد رو فقط میخواییم ضابطه. یه جور دیگه این هست که از طریق اونها یک ضابطه‌ای به دست بیاریم که سایر موارد رو بخوایم حکمش استخراج کنیم. اون قسم اول خود اون موارد رو براش به اصطلاح ضابطه تعیین میکنیم، نمیخوایم از اونجا به جای دیگه تجاوز کنیم، همون مواردی که شرعاً قابلیت اسقاط داره اونا رو تحت یک چارچوب قرار میدیم. خب این خوبه ولی نه برای استنباط، برای اینکه من کسی که میخواد حفظ کنه بتونه راحت حفظ کنه. ما قدیم گاهی اوقات که میخواستن بعضی مثلا چیزها رو حفظ میکرد، چند تا شی بود اولاشو کنار هم میچیدیم، مثلا وزمس اگر یست کس و نوستست، اگر این چیزهایی که تو کتابهای ادبی هست، اینجور چیزها برای اینکه بشه خوب حفظ کرد. نون یرملون، در یرملون ادغام کن، یرملون، اینا یه چیزی هست که یک ضابطه هایی تعیین میشه که افراد بتونن راحتتر حفظ کنن، اینا چیزای خوبیه امثال اینها. ولی خب اینا چیز جدیدی نیست، یعنی یک نوع تنظیم مطالب هست برای بهتر حفظ کردن و بهتر فهماندن به دیگران، نه یک ضابطه ای که به درد استنباط جدید بخوره و مقدمه استنباط باشه. این یک مورد. یه مورد دیگه، نمیخواییم از اینها ضابطه در بیاریم، یعنی یک به اصطلاح استنباط بکنیم، یک ضابطه از موارد مواردی که دلیل دال بر جواز اسقاط هست یک ضابطه کلی قرار بدیم که به غیر اون موارد هم تعدی کنیم. خب این ایشون میگه این در صورتی است که یقین‌آور باشه و نوعاً یقین‌آور نیست، نمیشه همچی ضابطه‌ای در ورده، و به خصوص اگر یک دو مورد استثناء هم پیدا کنیم که دیگه هیچ اون ضابطه خراب میشه. و بنابراین عملاً بر اساس یک استقراء ناقص غیر مفید به اطمینان یا یقین استوار هست، چیز به درد بخوری نیست. یک مدل سوم هست، اون اینه که ما به مرتکزات و تشریعات عقلاییه با قطع نظر از احکام شرعیه مراجعه کنیم، با توجه به این یک سری ضابطه های عقلایی رو استخراج کنیم. و حالا این ضابطه های عقلایی رو چجوری ما میتوانیم اعتبار شرعیش رو اثبات کنیم؟ یک به چند مدل هست. یک وجهش این هست که از طریق عدم رد بگیم اینها یک ارتکازات عقلایی هستن، این ارتکازات عقلایی چون شارع رد نکرده یعنی اونها رو امضا کرده. یه جور دیگه این هست که ادله تشریع بگی منصرف است به ارتکازات عقلایی. ارتکازات عقلایی اثرگذار هست در ظهورسازی، در توسعه و تزییق ادله شرعیه. اون ارتکازات عقلایی رو از این جهت دنبالش بریم تا ادله شرعیه رو، چون ببینید گاهی اوقات بعضی چیزها هست که در یک دلیل هست از باب مثال فهمیده میشه. مثلا رجلون شک بین الثلاث و الاربع، تو روایت رجل وارد شده ولی آقایون میگن اختصاص به رجل نداره، در مورد زن هم همین حکم هست. چرا؟ به دلیل اینکه ارتکازات عقلایی در شک بین مرد و زن فرق نمیذاره. اما اگر یک حکمی باشه که مثلا گفته باشه رجلی هست که باید بره حج، باید بره جهاد، در مورد یجب علی الرجل، یه کسی میگه من رجلی هستم، امام علیه السلام دستور میده بهش برو جهاد، آیا از این هم میشه القا خصوصیت کرد که زنان باید برن جهاد؟ نه، با توجه به فرق عقلایی که بین زن و مرد در رفتن جهاد و نرفتن جهاد هست، این رجل در مسئله جهاد اختصاص پیدا میکنه به مرد ولی در مسئله نماز اختصاص پیدا نمیکنه، چون احکام نماز مرد و زن تفاوتی ندارن. از کنم خدمت شما این یک جور هست که از باب مثال فهمیدن هست، یک جور. یه جور دیگه این توسعه است در واقع، یه جور دیگه تزییقه. روایت ما داریم میگه که مریض روزه براش واجب نیست. خب حالا آیا مریضی که روزه براش خوبه؟ فشار خون داره، روزه بگیره فشار خونش تنظیم میشه؟ آیا این مریضی که روزه براش خوبه اون هم میخواد ادله بگه که اون مریض روزه براش واجب نیست؟ اون استفاده نمیشه. چطور؟ چون ارتکاز عقلایی این هست که عدم وجوب روزه به منات لطف و منت بر شخص هست، از باب این که یرید الله بکم الیسر فلا یرید بکم العسر. این عقلاءن این مطلب استفاده میشه که استفاده میشه، در نتیجه این خودش محکم میشه بر ادله. این نکته رو زمینه بکنم. ببینید آقای سعد میگه که این ظهورات رو از مرتکزات و تشریعات عقلاییه مثلا انسان درک میکنه. نه، لازم نیست حتما از مرتکزات و تشریعات عقلاییه باشه، بعضی چیزها از خود مرتکزات شرعیه و تشریعات شرعیه یک سر، یعنی عقلا در طول چیزهای شرعی، در طول جعلهای شرعی یک سری ارتکازاتی پیدا میکنن. فرق بین نماز و زکات، نماز و حج بیش از اون که جنبه عقلایی داشته باشه جنبه شرعی داره. از اون جهت که شارع نماز رو بر همه واجب کرده، جهاد رو بر همه واجب نکرده، احکامی که در مورد نماز هست رو هم از رجل الگاه خصوصیت میکنه، ولی در حج در جهاد الگاه خصوصیت نمیکنه. یعنی میخوام بگم که ارتکازات عقلایی گاهی اوقات در طول ارتکازات شرعی، گاهی اوقات به جهت ارتکازات عقلایی در مشابهاتشه. یعنی عقلا خودشون یک سری احکام مشابه دارن، همین نماز و جهاد هم یک جمعی عقلایی هم داره. اون این که در میان عقلا هم عبادت های وجود داره، این عبادت اختصاص به زن و مرد نداره. در میان عقلا جنگ و جدال و پیکارهای هم وجود داره، حالا پیکارهاش ممکنه مقدس نباشه، به جهت تاراج باشه، به جهت امثال اینا باشه، بالاخره یک جنگ ها و خونریزی ها و پیکارهایی در میان عقلا وجود داره. مسئول این پیکارها رو مردها میدونن، ولی عبادت رو اختصاص مردها نمیدن. عبادت رو یک رابطه شخصی هست بین شخص و خدا، این بین زن و مرد فرمان نداره. میخوام بگم این ارتکازات عقلایی که وجود داره، این ارتکازات گاهی خود به جهت مشابهات حکمی که، یعنی در مشابهات اون حکم شرعی که مثلا عبادت، پیکار، عبادت عقلایی شبیه نمازه، پیکارهای عقلایی یا جنگهای عقلایی شبیه جهاده، در اون پیکارها و در اون عبادتهای عقلایی یه سری قوانین محکمه، اون قوانینی که محکم هست به مشابهات شرعیش ظهور میده. این یه جوره. یه جور هست نه، از خودمون همون ادله شرعی، نماز رو وقتی برای همه جعل کردن، ما فرض کنید ممکنه بین، اگر عقلا بود، بین نماز و حج فرق میگذاشتیم، میگفتیم نماز چون کاری است که خونه انجام میده مال مرد و زنه، ولی حج چون مسافرت هست، زنها مسافرت برایشون سخته، اگر ما بودیم و این بود، ممکن بود از ادله حج که در مورد زن هست در مورد مرد هست الغا خصوصیت نکنیم. ولی از اون طرف با تعجب ادله‌ای که در مورد حج فرق نگذاشته بین زن و مرد، هم در مورد زن حج رو واجب کرده، هم در مورد مرد حج رو واجب کرده، اجازه شوهر رو شرط نکرده در حج واجب، نمیدونم یه سری خصوصیات اینجوری که وجود داره، این خصوصیات سبب میشه که ما در حجت الاسلام لااقل بین زن و مرد فرق نگذاریم الغا خصوصیت بشه. این ویژگی های شرعی یک ذهنیت عقلایی میده، و این ذهنیت عقلایی در فهم توسعه و تزویق ادله دخالت داره. اینی که نمیخواد آقای صدرم نمیخواد اینها رو منکر بشه ها، توضیح نداده، و یعنی میخوام بگم مرتکزات و تشریعیات عقلاییه گاهی اوقات در طول ارتکازات و تشریعات شرعیه است، گاهی اوقات مستقل از اوه، و هر دوی این ارتکازات عقلایی چه در طول باشه چه در عرض مرتکزات شرعی باشه اثر میگذاره در فهم ما از ادله، فهم ما از ادله. چون ظهور عرفی موقع چیز هست دیگه، عرف که میخواد ظهور رو درک کنه، این درک عرف گاهی اوقات به تبع ارتکازات عقلایی صرفه، گاهی اوقات ارتکازات عقلایی ناشی از ارتکازات شرعی هست، این هر دو جورش وجود داره و اینا رو باید دقت کرد. نه حالا یه بحث دیگه است که باید دقت کرد که از فتوا ناشی نشده باشه، اونا من الان در مقام آسیب شناسی این بحثا نیستم، بحث سر این هست که به هر حال ذاتاً ظهورات میتواند معلول ارتکازات عقلایی باشد، اعم از ارتکازاتی که از ارتکازات عقلایی صرفه هست یا ارتکازات عقلایی که معلول احکام شرعیه هست. این حرف من هست.
ارتکازات
عقلایی صرف
خودشون
در واقع
ادله در
طولش میشن دیگه، اینا همون ارتکازات عقلایی صرف ظهور ادله رو گاهی اوقات تغییر میدن. بس این هست، چه حالا ارتکازات عقلایی صرفه باشه چه ارتکازات عقلایی معلوله ارتکازات شرعیه باشه، هر دوشون ظهور سازن. این هست
مهم، اونجایی که متفهم اون ظهور سازیشون حجت ظهور ظهوری که میسازن.
خب حالا دیگه چه دیگه اصلا ظهور همینه دیگه.
ادله میشن در طول اون اینا در
اب نداره.
ادله ناظر به اون افتضاح اصلا صادر شده.
اب نداره. یعنی ناظر به این معنا که اون چیزی که حجت هر ظهور ادله است. ظهور ادله هر جا میخواد ایجاد شده باشه. خب این عرض کنم خدمت شما. آقای صدر می فرمایند که ما ممکنه در همین بحث بگیم که دلیل خیار همین آیا میخواییم ببینیم آیا خیار صلاحیت حق است یا حکم است. حق است یعنی این که صاحب خیار میتواند این خیار رو اسقاط کنه. حکم است یعنی صاحب خیار نمیتواند این خیار رو اسقاط کنه. خب ممکنه ما اینجوری بگیم، بگیم که حق خیار بعد از این که شارع عقلا و ارتکاز عقلا رو بر او تحکیم کردیم، ارتکاز عقلا برای دلیل خیار ظهوری برای بعد از اسقاط شخص نمیبینه. یعنی عقلا دلیل ادله‌ای که اثبات خیار رو میکنه براش یک اطلاق احوالی برای ما بعد اسقاط ذوالخیار قائل نیست. این ذاتن ممکنه اطلاق داشته باشه، ولی با توجه به اون ارتکازات عقلایی که برای خیار برای ذوالخیار حق اسقاط قائل هستن، این ظهور دلیل مزیق میشه. بعد آقای سعد اینجا ایشون میفرماید که الا ان صحیح ان هذا الوجه لا يثبت الامضاء. ایشون میفرماید که فوقش اینه که مثلا تو همین بحث اطلاقات بعد از اسقاط رو شامل نمیشه. اطلاقات ادله خیار بعد از اسقاط رو شامل نمیشه. اما اینجور نیست که دلیل باشه بر این که بعد از اسقاط خیار وجود نداره، نسبت به او سکو ساکت میشه. دیگه باید به سایر ادله مراجعه کرد برای اینها. ولی اینجوری ایشون تعبیر کرده. ولی مهم اینه که ما دو جور تحکیم ظهور داریم. گاهی اوقات اون اطلاقات صرفاً مزیق میکنه، مفهوم نداره. گاهی اوقات اون اطلاقات نه تنها مزیق نمیکنه، مفهوم هم پیدا میکنه. این هر دو جورش اطلاق ظهور سازی گاهی اوقات قدر متیقن به دلیل میدن، گاهی اوقات مفهوم برای دلیل ایجاد میکنن. حتی مفهوم ایجاد میکنن که در غیر این صورت هم حکم منتفیه. این دو جورش ممکن. حالا تو خصوص به اصطلاح دلیل خیار ممکنه حالا مطلب ایشون چیز باشه به عنوان مثال، ولی قانون کلی این نیست. قانون کلی این هست که ممکن است دلیل فقط اثبات کند که بعد اسقاط ذلحق اون خیار ثابت، نسبت به ثبوت خیار بعد اثبات ذلحق ساکت باشه. گاهی اوقات ممکنه اثبات کنه که نه ثابت نیست. هر دو جورش میشه تصویر کرد. باید دید دیگه ظهورات به چه نحو این دخالت داره. مطلب سومی که هست اینو ملاحظه بفرمایید. اینو دیگه فرصت نیست، من فردا در موردش میخوام صحبت کنم و یه مقداری ما فعلا بحث آقای حائری رو دنبال میکنیم. من خیلی وارد ریزکاری هاش نمیشم، فقط این قسمت ضابط های اثباتی که ایشون مطرح کردن دو سفر رو دنبال میکنم. ایشون میگن که احیانا ممکن است بعضی اخبار خاصه استفاده کنیم که یک خیاری قابل اسقاط هست. یه روایت محمد مسلم رو آوردن. بعدن به طور کلی ایشون وارد ضابطه اثباتی میشن، دو ضابطه اثباتی در این که کجاها چه نکته عقلایی هست که یک حق رو قابل اسقاط میداند، یک حق رو قابل نقل میداند، یک حق رو قابل انتقال میداند. این بحث خوبیه که این رو ملاحظه بفرمایید. ما این بحثا رو میکنیم، بعد میاییم با توجه به مجموع نکاتی که هست این بحث مفید هست در این که برگردیم به ادله حق، یعنی این جواز اکل ماره، ببینیم این جوازش جواز حقی است که جواز حکمی هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. فقه العقود صفحه 125 از فرق بین حق و حکم شروع میشه. اون جایی که حالا این نمیدونم بحثاش صفحه چند بود، بحثی که خود ایشون ضابطه اثباتی رو وارد میشه 136، ضابطه اثباتی جواز اثبات رو وارد میشه 136، ضابطه اثباتی جواز نقل و ارث رو که وارد میشه 125 به بعد، این بحث ایشون دنبال کرده.